بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد لنفسه فيما خب له الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يزعونه حيث أمرهم الله به. امام صادق علیه السلام به عنوان می‌فرمایند حقیقت عبودیت در سه چیز است. اول اینکه بنده برای خود در آنچه که خداوند از تصرفات و از اموال و از نعم خود به او اعطا می‌کند احساس تملک نکنه و احساس ملکیت نکنه، زیرا بندگان ملکیتی برای خود نمی بینند بلکه تمام ملکیت را منحصر در ملکیت موالی و مولاهای خود می بینند. یرون المال مال الله، عبید یعنی بندگان خدا مال را مال خدا می دانند و در هر جایی خرج می کنند که خدا آنها را امر کرده به تصرف در آنجا و قرار دادن در آنجا. در جلسه گذشته راجع به مسائل اعتباری و مسائل حقیقی صحبت شد و عرض شد انسان از این نقطه نظر اختیار در تصرف دارد، در تصرف آنچه که متعلق به اوست، زیرا مالک اون تصرفات، صاحب اختیار اون تصرفات. الان من دست خودم را حرکت میدم، اختیار دارم حرکت بدم و اختیار دارم نه، اختیار دارم که چهار زانو بنشینم یا دو زانو بنشینم، اختیار دارم بیستم یا بخوابم، حرکت کنم یا بنشینم. چرا؟ چون مالک اعضا و جوارح خودم هستم. اختیار دارم مال را در هر جایی که البته خلاف شرع نباشه، اون مال را، اموالی که مربوط به خودم هست، اون اموال رو صرف کنم. نسبت به کیفیت صرف مال، به اون مقداری که شارع اختیار به من داده، که انشاءالله این بحثش هم میاد تا کجا اختیار هست و در چه موارد و مواقفی برای انسان محدودیت وجود داره. چون نسبت به این مال احساس ملکیت میکنه، اما شخص دیگر نمیتواند در مال کسی دیگری تصرف کنه، چون این اختیار از طرف شخصی به او عطا نشده، داده نشده. شما نمیتوانید در مال همسایه تصرف کنید، چون به شما اختیار تصرف داده نشده. اگر تصرف کنید با قانون با شما برخورد میشه، شما را به زندان میبرن، تعدیب میکنن. اگر بخواد ادامه پیدا بکنه خب به حبس و این مسائل کشیده میشه به مراتب جرم، مراتب کیفری تفاوت پیدا میکنه. چرا؟ چون تعدی از حدود و حقوق و اختیار در اینجا انجام گرفته. و شارع هم این دخل و تصرفات را تأیید می کند و اون دخل و تصرفات را مذمت و تقبیح می کند. در اسلام، در هر دین، دخل و تصرفات باید در محدوده قانون انجام بگیره. میگن یه شخصی رفته بود در یه باقی و شروع کرده بود از درخت بالا رفتن و مشغول خوردن و اینها. صاحب باغ آمد و او را دید، گفت به چه اجازه آمدی در این ملک من و به چه اجازه از درخت بالا رفتی و مشغول خوردن و این چیزها هستی؟ اینم خودش زد به اون راه و بله دیگه به اصطلاح موحد شد و به توحید نگاه میکرد و همه را مال الله میدید و میگفت باغ خداست، درخت خدا، من خدا، تو خدا، میوه خدا. چی میگی مال من، این ملک من، میوه و درخت من، این حرفا چیه؟ من گفت خیلی خوب، این حالا که از این را وارد شده ما از همون را باش وارد میشیم. چوب و ورداشت و گفت چوب خدا، زننده خدا، خورنده خدا. ده بخور، دید نه، این نشد. بله، اون کسی که این حرف رو میزنه از دیوار مردم بالا نمیره، از درخت بالا نمیره، اون حالش حال توحیده و در بهترین حال و در بهترین موقعیت از اون حال استفاده میکنه. و این یک مسئله است، اتفاقا یکی از آفتهای سلوک و آفتهای انحراف، انحراف فکری و انحراف طریقی این مسئله است که ما در جایی که و این نفس ها، این نفس میاد و مسائل را توجیه میکنه به این نحو، در اون جایی که میبینیم با منافع ما و با منافع نفس و با حرکت نفس و با اتجاه نفس و با تمایلات نفس بعضی از مسائل تطبیق می کند، تمهلاتی و وسائلی و بهانه‌هایی و ادله‌ای برای توجیه خود این نفس میاد می تراشه، درست می کنه. مثل مجسمه سازی که به هر کیفیتی اون مجسمه ساز و اون شخص می تواند این مجسمه را در بیاره، به هر صورتی مواد را در اختیار میگیرد، گاهی به صورت سگ و مار و عقرب این موم را در میاره، گاهی به صورت آهو و کبوتر و غزال در میاره، به صورت گل در میاره، اون دیگه در اختیار خود شخصه. این نفس هم میاد میتراشه، اصلا درست میکنه و مجسم میکنه، نه اینکه فقط تئوری بده، اصلا میاد وضعیت را، وضعیت موجود و حقیقی بهش میده، نه وضعیت اعتباری، واقعیت. میگه اصلا واقعیت اینه، اصلا حقیقت اینه، اصلا اینطور باید باشه و غیر از این نباید باشه. چرا؟ چون اون اتجاه نفس، اون جهتگیری نفس، اون درخواست و تمایلات و طلب در یک جهت خاصه، در جهت عام نیست، کلی و جمعی به مسائل نمی نگرد، فردی نگاه می کنه. تک طریقی و تک مسیری نگاه میکنه. چون در مضیق قرار میگیرد، فکر او و خواست او و دلیل او نسبت به یک جریان به نحو دیگری میشه. اگر از مضیق بیرون آمد، تفکر او تغییر پیدا میکنه. خب چطور شد؟ چرا دو جور تفکر، دو جور راه، دو جور دلیل داره الان در اینجا مطرح میشه؟ چرا؟ دیروز در مضیقه بودی، میگفتی باید این طور باشه. حالا که از مضیقه بیرون آمدی، فکر باز شده. فکر در گیر بند تمایلات و منافع نفس الان دیگه نیست. الان یه بندهای دیگه ای داره پیدا میکنه. الان نفع خود را در اظهار نظر صریح و باز و جمعی و عام و شمول میبینه. اون موقع در گرفتاری بود و در گرفتاری نوع دیگری فکر میکنه و این یکی از مسائلی است که هر لحظه ما باید مواظب این مطلب باشیم. مبادا اینی که مسئله مراقبه میگن یعنی این، یعنی خود را از گیر نفس و بندها و قیدها در آوردن، اون وقت خدا هم به انسان کمک میکنه و اون افکار انسان با حقایق یا مطابق یا نزدیک به اون تطابق قرار میگیره. در هر جایی که میبینیم مسائل و مصالحی در اینجا برای ما وجود داره، اصلا خواهی نخواهی به طور اتوماتیکوار همینطور یکی پس از دیگری این ادله برای رسیدن به اون مقصود میاد، همینطور در معرض قرار میگیره. اینطور است، مصلحت است، فلان است، اقتضا میکند، الان مصلحت مسلمین اینطور اقتضا میکنه، الان باید اینطور باشه، اگر نباشه اونطور باشه. اما همین که شخص در اون موقعیت نبود، نه خیر آقا، باید گفت، باید اعلان کرد، چیه باید کتمان بشه، چی باید مسئله مطرح بشه، چی باید نمیدونم اخفا بشه، اخفا ظلم است، اخفا فلان است، الذین یکتمون ما انزل الله من فلان، اون کسانی که کتمان میکنن چه هستن، اون کسانی که اخفا میکنن چه هستن، اون علمایی که اخفا میکنن و کتمان میکنن حقایق را و معارف را نمیگن، خدا اونها را به چه مسائلی میبینیم. خب این اون شخصی که در طرف شما هست همونه که همون رفتارو داره، حتی به اندازه سر سوزنی مطالب او تغییر پیدا نکرده، یک روشی را داره. اون آیات چطور شد یه دفعه تغییر پیدا کرد؟ شما تغییر پیدا کردی، نه مقابل شما اگر بد بود بدتر شده و اگر خوب بود بد شده و اگر بد بود خوب شده، نه، مقابل شما همونه و فرق نمی کنه. یکی از افراد، یکی از از بزرگان، از اونها یه مطلبی رو مرحوم پدر ما رضوان الله علیه ایشون می فرمودن من اکثر مبانی ولایی و حکومتی و قضا را که از علماء سابقین تا به حال نوشته شده من وقتی که ملاحظه می کردم، می دیدم اکثر اونها افرادی بودند چه در تأیید ولایت و حکومت و قضا نسبت به حاکم دینی و عالم دینی، یا افرادی که در جهت مخالف، یعنی در مقام رد و انتقاد از مسئولیت حقوقی و قضایی نسبت به عالم دین، می‌دیدم من بحث میکردن میدیدم اینها افرادی بودند که اکثرا، نه همه اونها، افرادی بودند که به یک نحوه تعلقی به قضیه داشتن. یعنی اون کسی که در تأیید صحبت کرده دستش تو کار بوده، مسئولیتی داشته، خلاصه. و اون کسی که رد کرده، اون عرض کنم حضورتون که نبوده، در جریان نبوده یا کنار گذاشته شده بوده و امثال ذلك. خب این دیگه قضیه بدیهی است، دیگه مسئله ای است که نیاز به دلیل نداره. یه نمونه شو من خودم ذکر میکنم. یکی از آیاتی که در قزوین درف شده مرحوم شیخ ملا محمد تقی برقانیه که در همین شازده حسین در اونجا به توسط بهائیت و اینها به قتل رسید. اونها ایشون کسی بود که وقتی در قزوین اقامه نماز جمعه می شد ایشون به سختی در مقابل این قضیه می ایستاد. یکی از آیانی که از علما در قزوین اقامه نماز جمعه می کرد، ایشون به سختی می ایستاد و تمام مجالس او را، اغلب مجالس او را میگن رد و انکار بر تشکیل نماز جمعه تشکیل میداد. افراد، اصحابش، مریدانش و امثال ذلك. درست شد. یک هفته این آقای امام جماعت قزوین آمد تهران و برگرده، ایشون رفت به جاش اقامه نماز جمعه کرد، نبود کسی. اون شخص میگه برگشت و گفتش که من نفهمیدم این چه حکم شهریست که با یه رفتن تهران و برگشتن 180 درجه فرق کنه، و شد از معیدین اقامه نماز جمعه و شروع کرد از این طریق دلیل آوردن. اسمش هم شهید سالس شده. شد در قزوین هم در. ببینید صحبت این مسئله اختصاص به یک طیف خاص دونه طیف خاصی نداره. اتفاقا در مسئله مربوط به ما و علما و روحانیت بسیار این مسئله خطیر و حساسه که چطور نفس میاد در یه جا، در همه جا، در هر صنفی من دیدم، در هر رشته‌ای دیدم، در هر حرفه‌ای دیدم این مطلب را. چرا؟ چون در همه ما نفس موجوده. اشکالی هم نداره ها، بالاخره انسان باید در صدد اصلاح بر بیاد. خب بالاخره ما نفس داریم، شما هم نفس دارید، همه داریم. اگر همه کامل بودی خب نیازی به راه و سه نداشتیم، نیازی به مراقبه و اینها نداشتیم. همه نفس دارن دیگه. پیغمبر اکرم هم میفرماید اعدا عدو وک نفس و کلتی بین جنبیک، بزرگترین دشمنان تو اون دشمن نفس است که تو را در میان گرفته. بزرگترین دشمنانته. چرا؟ چون هر دشمنی باشه اون دشمن با بدن ما کار داره، با بدن فیزیکی ما کار داره، با بدن ظاهری ما و این دنیا کار داره، اما این نفس با بدن اخروی ما کار داره، با روح ما و سر ما و باطن ما و جان ما کار داره و او را از رفتن باز می دارد، او را از رفتن نگه می دارد و مانع می شه. چه بسا شده مدتها نسبت به یک قضیه انسان نظری داشته، بعد متوجه میشه که این نظرش نسبت به این قضیه یک نظر نفسانی بوده، حالا آمده و این مطلب را این ور گفته اون ور گفته، پخش کرده این طرف اون طرف، فساد بار آورده، نمیدونم اختلاف ایجاد کرده، بعد معلوم میشه عجب این اصلا نفسانی بوده قضیه، اصلا مسئله اینطور نبوده. حتی رسول اکرم در یک عبارتی میفرماید ان لکل، به این عبارت ان لکل انسان نفسا. بعد از حضرت سوال میکنه الک یا رسول الله نفس، حضرت میفرماید هر انسانی دارای نفسی است که او را منحرف میکنه و از مسیر دور میکنه و حقیقت را باطل و باطل را برای او حق جلوه میده و او را به سمت باطل سوق میده تا او را به دره میکشانه. آخر میکشه. اصلا دیده شده ها، اصلا این نفس میاد به هلاکت میکشاند. عمر در زمان احتضار از او سوال میکنن که بهترین فرد را برای خلافت چه شخصی را میبینی؟ میگوید مگر بهتر از علی ابن ابی طالب هم میشه تصور کرد. میگن پس چرا انتخاب نمیکنی؟ عمر میگه لعنت الله علیه، لا اتحمله حیا ولا میتا، نه در زنده و نه در مردنم نمیتوانم ببینم علی بر خلافت نشسته. ببینی داره میمیره، خودش هم میدونه داره میمیره، نیم ساعت دیگه میمیره. این تا کجا این نفس میاد و انسان رو نگه میداره؟ بابا موقع مردنه دیگه، تو که دیگه به معاد قبول داری. عمر معاد قبول داشت، ولی این قضیه جوریست، جوری میاد این دست و پای انسان را میبنده و جوری انسان را در یک مخمصه قرار میدهد که اون عذاب و اون وضعیت و اون مسائلی را که و اون مبانی و اعتقاداتی را که نسبت به ما بعد در نظر دارد، تمام اینها را پوشش میندازه، هی پوشش میندازه، هی پوشش میندازه. این چه قدرتی است؟ این چه قدرتی است؟ راهش چیه؟ راهش یه حرکت، یه خیز، یه جهش. تا انسان میبینه که دار نفس میاد براش، خلاصه بازی در میاره و ملق میخواد بزنه دیگه، تا میزنه بره یه پاتک بزنه. اصلا نگذاره این هی در ذهنش تقویت بشه و هی بیاد، هی جا باز کنه، که دیگه اون موقع مشکل باشه. چون هر چه بگذرد بر این تخیلات و تصورات و این مسائل، هی اون نفس موقعیتشو در انسان تثبیت میکنه، هی ریشه ها زیاد میشه، این ریشه ها هی جلوتر میره. بعضی درخت ها هستن ریشه هاشون خیلی طویله، میگن درخت توت ریشهش خیلی طویله، خیلی، حتی تا چند منزل هم همینطور این ریشه ادامه پیدا میکنه. یا درخت نخل میگن خیلی ریشهش ادامه پیدا. بعضی درخت ها هستن نه، همون ریشهشون در همون محوطه خیلی یکی دو متر شعاع بیشتر، اونجا چیز نیست، اونجا گسترش پیدا نمی کنه. اگر می خواهی شما این درخت توت را ضرر داره یا این درخت نخل اگر ضرر داره از منزل دراری، هر چه زودتر در بیار، نذار این درخت بزرگ شه، نذار تنومند بشه، نگذار ریشه بدواند، که اون موقع خیلی مشکله، به خصوص که انسان وسیله هم نداشته باشه. سر چشمه شاید گرفتن به میل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. تا وقتی هنوز داره تخیلات میاد و هنوز تثبیت نشده، انسان بیاد و جلوگیری کنه و نگذاره، فوراً خلافش رو انجام بده. وقتی خلافش رو انجام داد، نفس خلع صلاح میشه، سپر میاندازه و انسان احساس انبساط میکنه. اون بهجتی که برای انسان پیدا میشه و انبساط، به خاطر این پاتکی است که الان آمده به نفس زده. خیلی سریع، خیلی سریع از یه برادر، فرض کنی که از یه برادر مؤمن به دل، یک فرض کنی که کدورتی دارید، نفس شروع میکنه بله تقصیر اون بود، اون این کاری کرد که اینطور شد، من نمیرم منزلش، نمیرم، بذار بمونه 10 سالم بذار بمونه، این کاری کرده توقع داره حالا من منزلش برم، این کاری کرده توقع داره بهش سلام کنم. این تا این چیزا میخواد بیاد اصلا فوراً مشغول کتاب خوندن بشید، مشغول قدم زدن بشید، نذارید بیاد و در اولین فرصت بلند شید برید منزلش. شب بلند شید سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله، چرا اینجا مونید؟ اومدیم سلام علیکم، باید بیایم بشینیم چای بخوریم میوه بخوریم، نیام تو؟ اگه میگید نیام برمیگردید، نه بفرمایید بفرمایید، نمیدونم هیچی، میان جای میوه و یه چای و مسئله چی تمام میشه. اما اگر قرار باشه هی ادامه پیدا کنه، هی ادامه پیدا کنه، این از این طرف اون از اون طرف، هی اینا از هم دور میشن، حالا اینجا بودن هی فاصله میگیرن فاصله میگیرن، یک متر دو متر میرن میرن تا یه جا که یکی در مشرق و یکی در مغرب میسته. موقعیت اینا بعد بین مشرق و بین مغرب میشه، درست شو؟ این راه راه خدا نیست. اولا یک رفیق رو از دست دادی، این یک. ثانیا تبعاتی بر این مسائل متبرز شده، خلافهایی بود. ثالثا که از همه اینها مهمتره، بین خودت و بین خدا راهت رو بستی. این نفس دیگه نمازش نماز نیست. شما بدانید این مطلبی را که خدمتتون عرض میکنم از خودم نمیگم، از بزرگان نقل میکنم. اگر بین دو برادر مؤمن خلاف باشه، یه وقتی اون خلاف باید باشه و بر اساس یک تکلیفه که البته اون یه موارد خاصی داره و در جای خودش، نه همین اختلافات ظاهری، اختلافات شخصی، اختلافات مالی، مسائلی که خب طبعا بین افراد موجب نقاش و موجب خلاف هست، اگر این هست، اگر این مسئله هست که معمولا بین مردم وجود داره، اگر این قضیه باشه، شما بدانید با وجود یک همچنین موقعیت نفس، اون نماز دیگر نماز نیست، ولو هر چه حضور قلب داشته باشید، اون نماز اثر نمی گذارد، به اندازه سر سوزنی اثر نمی گذارد. اگر بخواد اثر بگذارد اثر عکس میگذاره، این دیگه خیلی خراب میکنه کارو. خراب اونجاییست که انسان نماز بخواند، به واسطه نماز در نفسانیاتش بیشتر فرو بره، این بیشتر ریشه بدواند. اینطوریه دیگه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للعالمین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن برای شفاء و رحمت، شفای از چی؟ شفای از همین ها، شفای از همین امراض، نه شفای از سرطان و سردرد و زخم معده. حالا ممکنه اونم باشه و هست، برای اهلش اونم هست، ولی قرآن شفای از چیه؟ شفای از این چیزهایی که اگر اون با یه قرص آسپرین برطرف میشه، این با هزار من دوا از بین نمیره. با یزید بسطامی داشت از یک جا میگذشت، دید یک سگی کنار خابیده، کنار باران میآمد، خیس بود، سگتر بود. این عوای خودش را جمع کرد همچین که به سگ نخوره، یک حالتی. حالا یه وقتی انسان عواشو جمع میکنه و نمیخوره بر اساس تکلیف، یه وقتی نه، یه حالتی هم به خود میگیره ها، اون منظوره. یعنی همچین عوا رو جمع میکنه، میگه آخ آخ من چیه مثلا سگی که حالا، اون منظوره از این مسئله. سگ به زبان در آمد، البته در زبان مکاشفه، به چی؟ گفت چی؟ تو چرا این حالا به خود گرفتی؟ عباتو جمع کردی من نجس نشم؟ خیلی خوب، این حالت دیگه چیه؟ بگو ببینم بایزید، کی تو را بایزید کرد و کی مرا سگ قرار داد؟ غیر از این که خالق تو و خالق من یکیست، چرا اینجوری میکنی؟ وقتی میخوای از پیش من رد شی، حالت به خود میگیری. اینی که خدمتتون عرض میکنم، اینها مسائلیستا. خودم شنیدم از بسیاری از افراد بعد از گذشت سالیان میگن آقا ما سالک 25 ساله ایم، این سالک 2 ساله داره به ما درس یاد میده. این همون کار بایزیده، اون منتا با سگ براش این حاله، این با یه خلق خدا، با یه خلق خدا. هر دو یکیست، معیار و ملاک یکیست، ظهورش فرق میکنه، مظاهرش تفاوت داره. گفت چه شخصی تو را بایزید قرار داد که اینقدر به دنبالت بیفتن و مرید و بیا و برو، و چه شخصی مرا سعی قرار داد اینجا بیفتن و اینکه سیما اطلاع نکنه؟ پس خالق تو و من هر دو یکیست، در اینم شک داری؟ گفت نه. خیلی خوب، پس این یکی. گفت دوم، شکر خدا را. مسئله دوم، گفت این نجاستی که الان تو داری از او پرهیز میکنی یک نجاست و غزارت ظاهری است، با یک مشت آب هم اون نجاست برطرف میشه، تبدیل به طهارت میشه. عباد به من خورد، یه لیوان آب میریزی، بیشترم نه، نیاز به وسواس هم نداره، به وسواس نداره. و این کسانی که وسواس و اینها به خرج میدن، اینا همش خلافه ها. با یک لیوان آب میشه وضو گرفت آیان، با یک تنگ آب میشه غسل کرد. خیلی آب مصرف نکنید. بنده خودم با مرحوم والد رضوان الله علیه در عرفات بودیم، من آب میریختم روی ایشان و ایشان غسل روز عرفه انجام میداد و روز منا، هر دو یک آفتابه به اندازه همین پارچی که در دست منه بیشتر آب مصرف نشد یا کمتر. بله دارم شهادت میدم. بله. نیاز به زیاد چیز نیست. خب با یک لیوان، با یک مشت آب میتوانی شما این رزارت و این نجاست ظاهر رو از بین ببری. برو به داد نجاست دلت برس که به هفت دریا شسته نخواهد شد. اینم دو. این کی داره این حرفو میزنه؟ سگ نمیگه این حرفو ها، کسی دیگه داره این حرفو میگه. سوم، شکر خدا را. شکر خدا را که مرا سگ آفرید که کسی به من اعتنا نکنه، تا مثل هم تو چو بایزیدی مبتلا نشم به یک عده مریدی که اینها دنبال من بیافتن و منا از اون حقیقت و از اون باطن و چشم باطن مرا چکار کنن؟ کور بگردانن. من یه سگی هستم افتادم در اینجا و کسی من اعتنا نمی کنه، تا مبتلای به این امراض نباشم. چرا؟ چرا انسان باید اینطور باشه؟ هرچه انسان می گذرد و هرچه بر انسان می گذرد باید اون جنبه عبودیت بیشتر باشه. حالا ما می بینیم بعضی ها میگن آه ما 15 سال پیش آقا بودیم، 20 سال پیش آقا بودیم، این جوجه داره بیاد به ما درس میده. جوجه کیه؟ 15 سال کیه؟ مگر به زمانه؟ مگر سیر و سلوک به زمان و به مکان و به وزن و کشیمنی و کیلویی و هرکی فرض کنید که سن بیشتر و حرفا چیه؟ گاهی اوقات انسان مسائل و مطالبی را از یک افراد مبتدی میبینه و میشنود که افراد ده ها سال راه رفته هنوز در اون قضایا گیر هستن. خب بنابراین مال به واسطه ملکیت برای انسان اختیار می آورد و هر جا که اون ملک حقیقی است، اونجا چیست؟ اونجا اختیار تصرف است. حالا سوال ما اینه، ما که وجودمون از وجود حضرت حق جل و علاست و نزول اون فیض وجود در قوالب و تعینات که از مقام اجمال به مقام بسط و انبساط درآمد، پس اولای به این تصرف چه خواهد بود؟ آیا ما هستیم یا پروردگاره؟ ما که وجودمون منبعث از وجود پروردگار است و جز اون ذات حی قیوم اطلاق و لایتناها چیز دیگری نبوده است تا ما را از او بزاید و خلق کند و به این عالم بیاورد، پس بنابراین آیا او از خود ما به ما اولا و صاحب اختیارتر و صاحب تصرف تر نیست؟ حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام ایشان این مطلب را اینطور می‌فرماید: ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. خدایا اگر تو این مردم را عذاب کنی کار خلافی نکردی، اینا بندگان تو هستند، وجود اینها وجود توست و نازله وجود توست، پس بنابراین تو در ملک خود دخل و تصرف کردی، کسی نمیتوانه اعتراض کنه. اما اگر اونها را ببخشی غفران و رحمت لازمه ذات تو و لازمه وجود توست. اینجاست که در آیات قرآن نقلن و به مقتضای ادله عقلی عقلا پروردگار متعال و مبدأ اعلا و علت العلل برای همه موجودات اختیارش نسبت به اعمال و کردار ما و کیفیت تصرف ما از ما بیشتره. درست شد؟ اختیارش از ما بیشتره، یعنی ما نمیتوانیم اگر ما بدون رضایت الهی و بدون تکلیف آمدیم کاری انجام دادیم، او میگه دخل و تصرف در مال من چرا کردی؟ ما نمیتوانیم بدون دلیل شرعی بیایم انگشت خودمون رو قطع کنیم، ما انگشت مال ماست میخوایم قطع کنیم، خدا میگه حق نداری، تو مال خودت نبودی که بیای هر دخل و تصرفی بخوای در خودت بکنی، تو مال من هستی و باید به اذن من و اجازه من هر عملی رو انجام بدی. اگر کسی قتل نفس کنه یعنی خودش را بکشه، اگر شخصی خودش را از بین ببرد، همون گناهی را که برای قتل نفس غیر بر او مترتب است بر خودش مترتبه، یعنی عذاب جهنم و عذاب علیمه. چرا؟ چون ما در مولا تصرف کردیم، در ملک مولا ما تصرف کردیم، ما نمیتوانیم هر کاری را انجام بدیم. لذا چون پروردگار متعال به واسطه ولایت تکوینیه و صاحب اختیار بودن نسبت به ما، پروردگار متعال صاحب تصرف است نسبت به خلائق و نسبت به بندگانش، فقط او میتواند تشریع احکام و جعل احکام، احکام شرعی بکنه و افراد را موظف به اطاعت از اوامر و نواهی شرعیه بکنه. غیر از پروردگار کسی نمیتواند، حتی جبرئیل بیاد نمیتوانی حرف رو بزنه. چرا؟ چون فقط اوست که مالک تصرف است و غیر از پروردگار همه عبد و همه عبیدند و در قبال ذات جلال ربوبی و اطلاق در ولایت ربوبی و قهاریت ربوبی و قیومیت علی اطلاق ربوبی همه علی السوا هستند، حتی پیغمبر اکرم. هیچ کس نمیتواند. آیه قرآن صراحت دارد، نبی و رسولی نمیتواند از جانب خدا بیاید و به دیگران بگوید مرا اطاعت کنید، کونو عبادن لی من دون الله، بندگان من باشید، در تحت اطاعت من در بیاید. هیچ کس نمیتونه این کار رو انجام بده. فقط و فقط این اختصاص به ذات پروردگار داره. لذا اون ذات که دارای ولایت تکوینی است، او به مقتضای اون ولایتی که خودش در قرآن می‌فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ حیاتی تو، که رگ ورید، رگ گردن، رگ حیاتی است، از رگ حیاتی تو، از اون دم و خونی که در رگهای تو جریان داره و باعث ادامه حیات و استمرار حیات توست، ما از اون خون به تو نزدیکتریم. نزدیکتریم یعنی چی؟ یعنی همه زمام وجود تو دست ماست، بخوایم ادامه میدیم، نخوایم یک فاتحه برای آقا بخوانید که از دنیا رفت تمام شد، بخوایم امروز را برات نگه میداریم، نخوایم فوراً رگ حیات تو را قطع میکنیم، بخوایم مرض بر تو مسلط میکنیم، بخوایم صحت بر تو مسلط میکنیم. اینو میگن نحن اقرب الیه من حبل الورید، از آن خون که در جریان است. اگر خونت جریان بایسته همه سلول ها میمیرن دیگه، بعد از 4 دقیقه اول مغز از کار میفته، بعد یکی یکی چیزهای دیگه. خیلی خیلی بخواد دوام پیدا بکنه، بعضی از اعضا هستن خب 6 ساعت میگن بعد از فوت هم ادامه دارن، مثل که فسون قرنی و اینا. اما بعد دیگه میگن این خونی که حیات انسان به اون خون بستگی داره، یک لحظه بایسته همه دستگاه از کار میفته. درست شد؟ از این خون نزدیکتر به بدن ما چیه؟ هیچ. همین مایه، همین مایه که از چند چیز تک. خدا میگه ما از اینم به تو نزدیکتریم، چون اون خونم در اختیار ماست، ما بخوایم نگرش میداریم. حالا هی همه جمع شید، هی دم و دستگاه بیارید، هی نمیدونم دستگاهی نمیدونم نوار بیارید، نوار قلب بیارید، نمیدونم عکس برداری بکنید، اسکن بکنید، چکار بکنید، نشون بدید بالا پایین. من نشسته بودم، من ایستاده بودم در همون زمان ارتحال مرحوم آقا، دیگه خلاصه دیگه دستگاه داشتن نشون میدن یکی یکی عضلات قلب چپ راست یکی یکی داشت اونها از کار میافتاد و اون به اصطلاح آثار فوت داشت یکی یکی روشن میشه. اینا هم همینطور وایستاده بودن نگاه میکردن. حالا یکی هی چیز میکرد، نفس هی چیز میکرد، یکی نمیدانم فرض بکنید که یکم بندگان خدا، ما هم همینطور نگاه میکردیم، میدیم قضیه و همین روانه، قرار بر این است که قلب بیسته، کاریش نمیشه کرد. اراده و مشیت او الان دیگه تعلق گرفته بیسته. آقا اونو صدا کن بیا، آقا اونو فلان کن، آقا شوک بده، آقا فلان بکن، آقا نه آقا فایده ای نداره. آقا این مسئله چرا انقدر اذیت میکنید؟ چرا اذیت میکنید مریض؟ هیچ. بعد وقتی که دیگه کاملا صاف شد و فلت شد، هیچ دیگه چیزی نبود، خب دیگه حالا هرچی، یکی اومد گفت آقا حالا هرچی میخوای بخون دیگه، یاسین میخوای بخون، اونایی که اونجا بودن. و نحن اقربو، این کی بود؟ این شخصی بود که ما ای را ولی می دانستیم، این شخصی بود که ما ای را صاحب اختیار می دانستیم، این شخصی بود که ما این را نسبت به هر امری که می خواست انجام بده قادر می دانستیم. و من شوخی نمی کنم، حالا ما مطالب را نمی گیم، بعد اگر حالا فرصت شد گاهگاهی از حالاتیشون و اون چلیشون سر زده من گاهی میگم، حالا بر فعلا نه. چی شد؟ خودش که نمیتونه الان دیگه، افتاده مثل یک چوب، مثل یک چوب، پلکش هم نمیتونه دیگه به هم بزنه، ناخونش هم دیگه نمیتونه حرکت بده، انگار 100 سال از دنیا رفت. امامش هم همینطور، پیغمبرش هم همینطور، انگار نه انگار 100 سال. همون امیرالمؤمنینی که عمر ابن عبدود و چه میکرد و جنگ صفین و چه میکرد و لیلت الحریرش چه بود و کزا و کزا بود، زره امیرالمؤمنین پشت نداشت، چون حضرت میگه من پشت به دشمن نمی کنم که احتیاج به زره داشته باشم، من فقط احتیاج به زره، من در مصاب همیشه در قبال هستم. یک تنه میرفت چوب انگار 100 سال حرکت نداشت، تمام شد هیچ. و این مقام غیرت پروردگار ها، خدا میگه برای من همه یکی هم. برای من اینه که خدمتون عرض میکنم، اینها رو یکی یکی روش نظر دارم تا اینکه اون نتیجهی که میخوام روش قرار بدم اون نتیجه رو بهش برسیم. خدا میگه برای من بین مورچه و بین پیغمبرم تفاوت نمیکنه، هر دو رو قبض رو میکنم. ببین این مورچه الان در اینجا ساکه، این رسول خدا رو هم ببین، افتاد، تمام شد، تمام شد. اگر امیرالمؤمنین رسول خدا رو بلند نمی کرد تو قبر بگذارد، 1000 سال همین بدن رسول خدا رو زمین بود، این بدن دیگه نمیتونه بره تو قبر، باید یکی اینو بلند کنه دیگه بذاره. التفات میکنید؟ اگر امام سجاد نمی آمد و با طائفه بنی اسد این بدن سید الشهدا علیه السلام رو در قبر نمی گذاشت، همینطور، مگه 3 روز نبود؟ 3 روز بدن سید الشهدا همینطور روی زمین بود. امام سجاد میاد به قوه امامت، در اون وقتی که همینطور کاروان به سمت کوفه می رفت و حضرت در قل و زنجیر بود، حضرت اون موقع میاد و بنی اسد رو میگن اینو چه کنین چه کنین، بیارین یک یکی شهدا رو میارن دفن میکنن، حضرت ابوالفضل در اونجا، بقیه شهدا در اینجا، اینا اگر نکنن میمونه، از دنیا رفته. خدا میگه برای من همه یکی هم، هیچ تفاوتی برای من ندارم، درست شد؟ پس حالا باید سراغ کی بیاین؟ سراغ چه ذاتی باید بیاین؟ سراغ اون کسی که از خود ما و اختیار ما به خود ما به ما چیه؟ اولاست. یعنی من خودم بخوام تصمیمی بگیرم، اگر منطبق باشه با اراده او انجام میشه، منطبق نباشه انجام نمیشه، با خواست او اگر منطبق باشه انجام نشه، اگر نه انجام نمیشه. این ذات چون اولا، ببینید قاعده عقلی بود، ما با قاعده عقلی آمدیم جلو. چرا ما میتوانیم در اعمال و در جوارح و اعضا متصرف کنیم؟ چون ما مالک حقیقی اینها هستیم، مالک عرفی، یعنی حالا نه حالا با. چرا پروردگار باید به ما امر و نهی کند نه شخص دیگر؟ چون او مالک حقیقی ماست و از ما به ما نزدیکتر است. پس به قاعده عقلی امر و نهی و الزام بر فعل و الزام بر ترک فعل از شخصی باید سر بزند که اون شخص نسبت به انسان مالک حقیقی باشه و اون کیه؟ اون ذات پروردگاره. پس شرع باید از ناحیه ذات پروردگار بیاد، نه کسی دیگه. اگر یکی دیگه بیاد همینجا بگه تو خیابون آقا بنده به شما امر میکنم شما این کار میکنی، بی خود میکنی، برو بکن. یکی دیگه بیاد بگه آقا من میگم شما این کار انجام بدید، نه ببینم صلاح صحیح انجام میدم و الا هیچ الزامی هم نیست. اگرم در این دنیا زور نداشتم با چماق مجبور شدم، اون دنیا جلوت رو میگیرم. خیلی گفت امام حسین علیه السلام به اونا فرمود من دست در دست یزید نمیدم، یزید قاصبه، یزید قماربازه، یزید شطرنجبازه، قماربازه. امام سجاد علیه السلام فرمودن نیست از شیعه ما کسی که نگاه به شطرنج کند و یزید را لعنت نکند. روایت از امام سجاد علیه السلام. یزید قماربازه، یزید شطرنجبازه، یزید سگباز و میمونبازه. اینا همه دروغ نیست، تا تواریخ نقل کردن. من پسر رسول خدا اگر امام هم نباشم، شما ما رو به امامت که قبول نداری، ولی بالاخره مسلمان که هستم، اختیار که دارم، شعور که دارم، پسر پیغمبر که هستم، من بیام تو دست یزید قمارباز به عنوان خلیفه رسول خدا بیعت کنم، چقدر شرم آوره؟ امام حسین گفت من این کار نمی کنم. نمیگم شما من امام بدونی، نمیخوام امام بدونی. امام حسین کی گفت به اونا من میخوام شما نه. من یه مسلمانم و در این اسلام حق دارم بر طبق اختیارم و بر طبق شعورم و بر طبق مدارکم، من حق دارم یا حق ندارم. اگر حق ندارم بیاید به هر کاری میخواید بکنید. دست در دست یزید نمیدم تا وقتی که توان دارم باهاتون میجنگم، وقتی توان ندارم بزنید بکشید. مگر غیر از یک کشتن و اگر غیر از یک جدا شدن و اگر اون احاطه شما و تسلط شما بر بدن، مگر غیر از این شما دیگه کاری میتونید بکنید؟ مگر بر روح من شما تسلط دارید؟ مگر بر جان و سر رو اون تعلق و ربط من با پروردگار شما تسلط دارید؟ همین یه بدن بیاد بزنید، این بدنی که با یه گلوله میفته، این بدنی که با یک سیانور میفته، این بدنی که با یه فرض کنید که یکی تو گیجگاه بزنن میفته، خب بیاد بزنید. غیر از این که شما کاری نمیتونید انجام بدید. اون طرف قضیه رو چیکار میکنید؟ اون طرف خط رو چیکار میکنید؟ حالا بزنید ما بیافتیم تمام شد؟ نه آقا جان، تازه حالا اول باز شدن پرونده است. بزنید پسر رسول خدا رو بندازید و فلان بکنید و اسیر کنید و علی اصغرش رو چه بکنید فلان کنید، خیال میکنید به همین راحتی تمام شده رفت؟ تازه پرونده شما باز میشه. خب بر فرض که در این دنیا یه شخصی بیاد بر یک عده حکومت کنه و با زور و سرنیزه بخواد بیاد مطالب خودش را بر یکی اعمال بکنه، حالا کرد که کرد، ولی خب قضیه به همین تمام میشه؟ تمام نمیشه. چه کسانی بودن آمدند و در این تاریخ ما دیدیم از زورداران و زرمداران آمدند و زور گفتند و به زور تحمیل کردند و بعد هم عاقبت اونها چی شد؟ عاقبت اونها همان شد که خود اونها انجام میدادن با افراد دیگه. همون. چرا؟ مالک اصلی دیگری است. اون مالک اصلی رو چیکار کردی؟ گیرم در این که در اینجا زورت به یه شخصی رسید، گیرم در اینجا از نظر ظاهر توانستی برتری بجویی، آیا توانستی بر اون مالک اصلیت هم غلبه کنی یا نه؟ آیا توانستی بر اون مالک اصلی چیره بشی و تقادیر او را و مشیت او را هم در اختیار بگیری؟ اینی که دیگه نمیتونی. پس یه خود سرمون رو بندازیم پایین، یه خود دیگه بیشتر فکر کنی، یه خود متواضعانه تر با مسائل برخورد کنی. آخه چقدر سرکشی، چقدر من منم، چقدر من اینم تو اونی، این اینطوریه که نمیشه. و این حقیقت مسئله است، این اعتباریت قضیه است، این واقعیت خودمون هم که داریم میبینیم. اینجاست که قضیه و مسئله اطاعت شرعی انحصار به اطاعت از پروردگار قرار میگیره. اطاعت مال خداست و بس، نه مال امام است، نه مال پیغمبر است، نه مال جبرائیل است، نه مال میکائیل است، نه مال افراد عادی است، نه مال دنیایی است، نه مال روحانیت است، نه مال غیر. هیچ کس در عالم وجود غیر از ذات پروردگار حق تصرف و حق امر و نهی نسبت به بندگان را ندارد. این مال ولایت چیه؟ ولایت تکوینی. حالا نکته از اینجا به بعده، این ولایت تکوینی که اختیار تصرف است نسبت به اشیا، اگر این ولایت تکوینی را خداوند به کسی دیگه بده، مثل ذوات معصومین علیهم السلام، 14 معصوم که اونها واسطه فیضند از جانب پروردگار به جانب بندگان، واسطه نزول حقیقت و نور وجودند از مقام اجمال به مقام بسط و انبساط، واسطه تنزل مقام احدیتند به مقام واحدیت در تمام مظاهر، چه مجردات و چه عالم طب و عالم عدمی شود که مادیات. این 14 نفر و این 14 ذات مقدس فقط اینها هستند که واسطه فیض از مبدأ اعلی به عالم وجود هستند. یعنی الان امام زمان ارواح نافدا، حضرت بقیت الله الان واسطه فیض است از پروردگار به جمیع عالم وجود، از ملائکه مقرب گرفته تا به آن ذرات نامرئی در عالم ماده. واسطه کیه؟ امام زمانه. این امام زمان علیه السلام ولایتش میشه ولایت تکوینی، ولایت امام، ولایت پروردگار. پس او میشه اولا به تصرف نسبت به ما. در مقام عبودیت الان امام زمان علیه السلام اولا به تصرفه، همون طور که خدا اولا به تصرفه. پس در واقع دو چیز نیستن ها، من اینو میخواستم خدمته، هرچه هست خداست فقط، منتها پروردگار نیست اولا به تصرفه، نیست او ولایت تکوینی داره. اون ولایت تکوینی خودش را ممکنه در قالب یک نفر در این مقام، در مقام نزول اراده و مشیتش و نزول اون فیض وجود در قالب او قرار بده، یه شخصی رو واسطه بشه. مگر ما وسائل نداریم؟ مگر ملائکه وسائل نیستن؟ مگر در قرآن و المدبرات امرا نداریم؟ مگر در قرآن ملائکه عذاب و ملائکه به قوم نوح و قوم لوط و امثال ذالک نداریم؟ مگر ملائکه رحمت نداریم؟ این ملائکه واسطه مگر نیستند؟ یعنی اون حقیقت اراده و مشیت پروردگار را با خودشون در این عالم میارن و اجرا میکنن. این ملائکه ما نمیبینیم. ما ملائکه روز داریم، ملائکه شب داریم. ملائکه شب یه کارهایی انجام میدن، ملائکه روز کارهای دیگه رو انجام میدن. ملائکه عذاب داریم، ملائکه رحمت داریم، ملائکه علم داریم، ملائکه رزق داریم، ملائکه موت داریم، ملائکه حیات داریم. هر کدام از اینها با اون ولایت و قدرت، اون قدرت و اون قوایی که پروردگار متعال در ملائکه به ودیعت گذاشته، با اون اراده و با قدرت و ولایت پروردگار است که در این عالم اون جریان تقادیر الهی را در اینجا تکوین و تحقیق می بخشند. اون ملائکه، درست شد؟ پس ملائکه هستند که صحت و مرض میارند، ملائکه هستند که موت و حیات میارند. در قرآن هم داریم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت جان شما را میگیره، ملائکه جان شما را میگیرند. قل یتوفاهم الملائکه الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اون کسانی که ملائکه اونها را قبض روح میکنند در حالی که بر خودشون ظلم کردند در این دنیا، درست شد؟ ملک الموت در رأس، ملائکه‌ای که در تحت نظر او هستند مثل یک فرمانده یک لشکری که میخواد یه جای رو فتح کنه. خب میگه تو برو اونجا رو بگیر، اون گروه بره اونجا رو بگیره، اون گردان بره اونجا رو فتح کنه، اون بره چیکار؟ اونم خودش ملک الموت ملائکه‌ای رو دارد، حضرت اسرافیل ملائکه رو دارد، جبرائیل ملائکه، همه اینا ملائکه مقربی هستند که اینها میان و در این عالم کار انجام میدن. ها دیدید وقتی به یه مریض هرچی قرص و دوا میدید خوب نمیشه، چرا؟ از اونجا پیچ هنوز سفته، پیچ شل نشده. بعد شخص میاد یه حمد میخونه، پیچ شل میشه، خوب میشه. این مال اینه. دیدید به یکی قرص نداده خوب میشه؟ به خاطر اینکه بعد از اونجا بیا. خیال نکنید قرص و دوا هم خارج از اینه، اونم همونه، فرق نمیکنه، همه یکیست. منتها اون دوایی که میخواد الان تأثیر کنه باید ببینیم آیا ملک بهش اجازه داده تأثیر بکنه یا نکن. اگر اجازه نداده این دوا اثر نخواهد کرد. اگر اینقدر که سهل یک شیشه، اگر یک بشکه هم فرض کنید که از این دوا بنوشی هیچ اثر نمیکنه. چرا؟ هنوز اجازه تأثیر داده نشده. هر وقت اجازه تأثیر داده شد تأثیر، نشد نشد. تمام این ملائکه با ولایت تکوینی اونها در این عالم کار انجام میدن. و الا شما تصور کردید که ملائکه میان پرونده باز میکنن، میبینن در این پرونده خدای متعال به اونها دستور داده که برو فلان کار انجام بده، به صرف گفتن یک امر اعتباری، یک امر اعتباری، آیا اون ملائکه میتونن قدرت پیدا کنن عملی را انجام بدن؟ من فرض کنی که مباب مثال به یک بچه، به یک بچه 5 ساله بگم یه سنگ 50 کیلو رو از اینجا بعد اونجا بذار، هزاری هم اگر بگم اون بچه میتونه برداره؟ این میشه اوامر اعتباری. به کی میتونم این حرفو بزنم؟ به شخصی که قدرت داره 50 کیلو رو برداره. میگم آقا این 50 کیلو بردار، اون برمیداره. پس باید این قدرت درش باشه، درست شد؟ این نکته ایست که من میخوام عرض کنم که این واسطه ها و وسائطی که دارن میان از جانب پروردگار و قضای الهی را در این عالم دارن جریان میدن، با قدرتی که خدا داده دارن میان، نه صرفا یک اعتبار و یک امر و یک انشاء. اگر خدا بگه برو این کارو بکن ولی قدرتشو بهشون نده، آیا میتونن انجام بدن؟ میتونن قبض روح بکنن؟ میتونن اون ملائکه عذاب بیان و اون قوم لوط را عذاب رو برشون وارد کنن، انگار 1000 ساله از دنیا رفتن؟ میتونن اون ملائکه عذاب بیان، زلزله بیارن، اصلا به طور کلی شهر را در زیر زمین دفن کنن تا قدرت نداشته باشن؟ از کجا میتونن؟ فرض کنید که من به این دیوار، به این سنگ، به این چوب هی امر کنم فلان کار رو بکن، قدرت نداره. پس این ملائکه با ولایت تکوینی پروردگارند که در این عالم میان کار انجام میدن. اگر ولایت تکوینی رو نداشته باشن نمیتوانند سر سوزنی را از جای خود تغییر بدن. حالا میایم سراغ امام. امام علیه السلام بر ملائکه ولایت تکوینی داره. روشن شد قضیه؟ یعنی کل عالم وجود الان زیر اراده و مشیت حضرت بقیت الله داره میگرده. پس امام زمان علیه السلام از خونی که در ورید ما و در رگ ما داره در جریان به ما نزدیکتره. روشن شد قضیه؟ امام حالا که به ما نزدیکتر است و صاحب اختیارتره، اون میتونه دیگه به ما امر کنه، نه کسی دیگه. یعنی همون طوری که پروردگار از نقطه نظر تکوین صاحب اختیار و تصرف ما بود و حق الزام بر فعل و الزام بر ترک از ناحیه پروردگار فقط معقولیت داره و از غیر پروردگار معقولیت نداره اصلا، همونطور الزام بر فعل یا الزام بر ترک فقط از ناحیه حضرت بقیت الله الان ارواح و نافدا معقولیت دارد و هیچ کسی دیگه نمیتونه اینو انجام بده، اختصاص به ذات اون حضرت داره. و همون مسئله و نحن اقرب الیه من حبل الورید الان در وجود حضرت بقیت الله الان مجسمه. حضرت بقیت الله از رگ گردن به ما نزدیکتره. چرا؟ چون ولایت تکوینی داره. پس بنابراین اینجاست که می‌فرماید سید الشهدا علیه السلام معرفت خدا معرفت اهل کل زمان امامه الذی یجب علیهم طاعته، امام زمانی است که واجب است اطاعت کنند. برای اینه، چون ولایت این ولایت اوست. و الا معرفت افراد عادی، خب زید پسر عمرو است و در این سال هم متولد شده است و این مقدار هم تحصیلات دارد و خداحافظ شما، که خب این چه معرفتی است، این چه مسئله. چرا ما مکلفیم به امام زمان معرفت پیدا کنیم؟ چرا؟ چون امام زمان وجودش به مرتبه عبودیت مطلقه رسیده. چون به عبودیت مطلقه رسیده، اون ولایت تکوینی در او تجلی پیدا میکنه. روی این حساب آیا ما میتوانیم ولایت شرعیه فقهیه مطلقه ای را، مطلق به نحو مطلق، چه نحو مطلقی؟ قرآن خودش اینو بیان میکنه، میفهمد؟ و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره. هیچ مؤمنی و مؤمنه ای وقتی که خدا و رسول، ببینید خدا و رسول در اینجا یکیه، یک حقیقته، وقتی که خدا و رسول یک حکمی را میکنن، هیچ مؤمن و مؤمنه نمیتونه مخالفت کنه. امرن مطلقا، هر چی میخواد پیغمبر اکرم بیاد بگه باید زنت رو طلاق بدی، واجب است بر انسان همان لحظه طلاق بده. پیغمبر بفرماید باید از شوهرت جدا بشی، همان لحظه باید زن از شوهر جدا بشه. پیغمبر بفرماید تمام اموالت رو باید همه رو به دریا بریزی، همان لحظه انسان باید کار تمام. پیغمبر بفرماید باید خودتو از بالا به زمین بیاندازی و از بین ببری، همان لحظه انسان بیدرنگ نباید تأمل کنه. حالا شما ببینید پیغمبر نه تنها این حرفها را نمیزنه، اما در شب عاشورا امام حسین به جای این که بیاد بگه ون انا اقرب و الیکم من حبل الورید، امام حسین هم همینه دیگه، 14 معصوم یکی هم. من از رگ گردن شما به شما نزدیکترم و شما میذارید میرید. و امام حسین علیه السلام سید الشهدا، ببینید چقدر مناعت داره، چقدر این مرد آزاده. اصلا انگار سر تا پا از فرق سر سید الشهدا رو تا ناخون این حریت گرفت، اصلا از حریت ریختند. به جای این حرف که من پسر پیغمبرم، من امامم، من از رگ گردن به شما نزدیکترم، مثلا به جای این حرفا میگه من بیعت رو از شما برداشتم، هر کی میخواد تاریکی شب برای شو بره. حتی به برادرش ابوالفضل العباس هم چی میگه؟ میگه تو برای چی نشستی؟ این ببینید چقدر مسئله مهمه، چقدر قضیه دقیقه و چقدر هم. و اون مردو ما مثل اونها، ما هم فرق نمیکنیم. این مطالبی که صحبت میشه، این مطالبی که از بزرگان صحبت میشه، همه اینا برای این است که انسان هی خودش را امتحان کنه، هی تست کنه، هی خودش را با اون وضعیت بسنجه که اگر در اون وضعیت بود چه میکرد. موقعیت امام علیه السلام را نسبت به خودمون بدانیم. امام علیه السلام از رگ گردن به ما نزدیکتره و اختیار امام علیه السلام نه تنها اولاست بر اختیار ما، بلکه در قبال اختیار او اصلا اختیار نباید باشه، اختیار اصلا معنا نداره. بعضی ها می آمدن خدمت بزرگان، ما می دیدیم اینجوری می آمدن، گفتن نه مسئله اینه، اما اگر ایشون گفتن حالا روی بزرگواری ما قبول می کنیم و ما می بخشیم. اونا برای اونا یه نگاهی میکردن و یه چیزی میکردن و صحبت نمیکردن. این نمیشه. کدوم راه راه صحیحه؟ اونی که وقتی که میخوای وارد در بشی اصلا اختیار نشته باشی، همینطوری صاف. آقا نظر شما نسبت به این قضیه چیه؟ بنده نظری ندارم. شما نسبت به این مسئله مگه نمیخواد با طرف برید اقامه دعوا کنید؟ من خب بالاخره خودتون رو بر حق میدید یا بر... نه من نه بر حق میدم نه بر ناحق، هرچی او بگه اون حقه. بدون نظر انسان وارد بشه، نه نظری را که بعد بخواد اون نظر را جایگزین کنه. البته اونم خوبه، اونم یه مرتبه است، درسته که انسان یک نظری داشته باشه بعد بگه اگر حالا نظر اون شخص بزرگ، اون ولی خدا، اون بخواد غلبه بکنه ما او را میپذیریم. بالاخره یه خود سختمونه، چیکار کنیم؟ بالاخره حالا به خاطر سیادتش، به خاطر اولاد پیغمبری، به خاطر بلان، خب مشکله، علی خب بالاخره کار. اما این نه، این دور بهتر اینه، پسندیده تر اینه که اصلا نظری وجود نداشته باشه. درست شد؟ اصحاب سید الشهدا در قبال سید الشهدا اصلا خواست نداشتن، خواست نداشتن. ای بوریر، ای فرض کنید که زهر نظر تو چیه؟ خواستش رو خواست نداری. ها کی هست میکنم مورچه چیه کله پاچهش باشه؟ ما خواست نداری، ما با وجودش ما خواست اصلا نداری. مسخره است اصلا بیام اظهار نظر کنیم. وقتی امام حسین علیه السلام هست بنده بیام اظهار نظری چیو بکنم؟ خنددار نیست؟ وقتی امام زمان علیه السلام هست من بیام چی اظهار نظر کنم؟ بگم بیا ابن رسول الله به نظر من شما این کارو بکنید خوبه، حالا ولی خب هرچی شما میفرمایید اطاعت میکنید، هرچی شما بگید با گوش میدیم. بالاخره به سر پیغمبر هستید و احترامتون رو نگه میداریم و این ای صحیح نیست. سالک باید نظرش را در قبال ولی نعمتش کنار بگذاره. ولی نعمت ما الان امام زمان علیه السلام حضرت بقیت الله هست و بس، تمام. بقیه همه من عباد الله المرخصین. این آیه برای من نازل شده، این آیه هممون از عباد الله المرخصین هستی، یه نفر فقط اینجا هست و اونم چی؟ اونم امام زمانه که قرآن بر قلب او نازل شده، بر قلب امام زمان نازل شده. این مسئله. خب این باز ما میخواستیم مطلب رو به یک جای برسانیم و مسئله را نسبت به اون جنبه اعتباری و شرعی تمام کنیم که مجلس تمام گشت و و آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. امیدواریم که خداوند متعال چشمهای ما را بینا و راه ما را مستقیم و تمام افکار و اعمال و اقوال و منویات و تمام شوائب وجود ما را مندک که در اختیار و اراده ولی نعمت خودمون حضرت بقیت الله بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.